درس مختصر جلسه 56 جلسه 55 شب دوشنبه 20/10/88.
الرحمن الرحيم وإنما قدم بحث الخبر لعدم شأنه وكثرة مباحثه اینجا جای یک سؤالی است که این در واقع جواب اونه. اصل سؤال این است که چرا مصنف بحث خبر را از بحث انشا مقدم داشت؟ باب ششم انشاست. بحث خبر در تلخیص المفتاح جلوتر از بحث انشا آمده. چرا مصنف این کار را کرد؟ این سؤال جواب میدهد به این که به دو جهت: یک، شأن و منزلت خبر از انشا بالاتر است، به خاطر اینکه نوع گفتارها خبری است، انشا هم هست و زیادم هست، ولی خبر در رساندن مراد بیشتر اعمال میشه، یعنی مرادهای خبری در واقع بیشتر از تا مرادهای انشایی. به این خاطر خبر رجحان دارد نسبت به انشا مقدم انداخته میشه. و دیگر این که مباحث خبر هم از مباحث انشا مفصل تره، زیاد تره. این هم دو جهت برای تقدیم خبر بر انشاء. و انما مقدم کرد مصنف بحث خبر را به دو جهت، بحث خبر را بر انشاء یعنی مقدم کرد به دو جهت: یک، لعدم شأنه، به خاطر عظیم بودن شأن اون خبر، چون که نه نیاز بشر به خبر بیشتر از تا نیازش به انشا. و کثرت مباحث، مباحث خبرم از مباحث انشا بیشتره. تمام شد. ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسند الیه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الاسناد والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها. جای یک سؤال دیگری است که مثلا شارح میخواد از این اشکالم و از این سؤالم جواب و آن این است که ما میبینیم مصنف وقتی که شروع میکند به بحث، اول از احوال اسناد خبری بحث میکنه، بعد از احوال مسند الیه بحث خواهد کرد، بعد از احوال مسند بحث خواهد کرد. میخوایم ببینیم چرا بحث اسناد را از بحث مسند و مسند الیه جلو انداخت. آخه اول بایستی مسند الیه باشد، یعنی زید اول باید باشد، مسند باید باشد قائم، بعد اسناد صورت بگیرد دیگه. زیدی باشه، قائمی باشه، برداری قیام را به زید نسبت بدی، نسبت دادن قیام به زید، این اسمش اسناده. زید جلوتر بوده یا اسناد؟ زید. قائم جلوتر بوده یا اسناد؟ قائم. خب در مقام بحثم حقش بود که اول از احوال مسند الیه مثلا، بعد از احوال مسند، بعد از احوال اسناد بحث میکرد. ایشون بحث احوال اسناد را جلوتر انداخته. چرا این کار را کرد؟ این هم یک سوال. ایشون جواب میداد به این که اون تقدم و تأخری که شما گفتید، بله این گونه هست، زید اول باید باشه، قیام اول باید باشه، بعد اسناد تحقق پیدا کنه. ولی کی زید را ما میگیم مسند الیه؟ کی قیام قائم را میگیم مسند؟ زید بود، مسند الیه نبود، یعنی عنوان مسند الیهی نداشت. قائم بود، عنوان مسندی نداشت. بعد ما این قائمون را ضمیمه کردیم به زید. با ضمیمه کردن قائم به زید، اسناد به وجود آمد. بعد از این که اسناد به وجود آمد، اون وقت زید عنوان مسند الیهی پیدا کرد، قائمم عنوان مسندی پیدا کرد. اون چی که قبل از اسناد بوده ذات مسند و مسند الیه بود، یعنی زید قائم. اما اون چیزی که بهش مسند الیه بگن، یعنی زید به عنوان این که مسند الیه باشه، قائم به عنوان این که مسند باشه، این بعد از تحقق اسناد بود. قبل از اسناد زید بود، مسند الیه نبود، قائم بود، مسند نبود. بعد از ضمیمه کردن قائم به زید و به وجود آمدن اسناد، بعد از این زید عنوان مسند الیهی پیدا کرد، قائمم عنوان مسندی پیدا کرد. در علم معانی بحث نمی شود از احوال زید، بحث نمی شود از احوال قائم، بلکه بحث می شود از احوال مسند الیه، بحث می شود از احوال مسند. قهرن مسند و مسند الیه بودن بعد از اسناده. پس علم معانی بحث میکند از احوال مسند الیه، بحث میکند از احوال مسند، بحث میکند از احوال اسناد. مسند الیه بودن بعد از اسناد بوده، مسند بودن بعد از اسناد بوده، اسناد جلوتر از هر دو بوده، مقدم بر اسناد خود و ذات مسند و مسند الیه بوده، نه چیزی که عنوان مسند الیه داره، نه چیزی که عنوان مسند داره. اینجور ما وقتی که حساب بکنیم، پس اسناد قبل از مسند الیه بودن، اسناد قبل از مسند بودن، چون اسناد جلوتر است از اونها، اول مناسب این است که از احوال اسناد بحث بشه، بعد از احوال مسند الیه و مسند. اینم حاصل جوابی است که شارح از اون سوال دوم میده.
این در وجود کتابتیشون در عالم خارج که اینجوری نمیشه تصور،
در گفتن،
در گفتن در عالم خارج که نمیشه اینجوری تصور بکنی که بگی زیدی هست و قائمی هست و بعد اومدن کنار هم باقی شدن بعد شده زید و قائم. زید وقتی باشیده دیگه زید و قائم اونم بوده دیگه.
نه ایستادن کار نداریم. شخص زید، شخص زید این قبلا بود، ولی مادامی که ما نگفتیم زیدون قائم، زید را نمیگن مسندان الیه. مسندان الیه یعنی چیزی بود نسبت داده شده، نسبت دادن با گفتن حاصل میشه. زید خودش بود، قائمم بله، زید بگو قیامم داشت، در واقع قائمم بود، ولی مادامی که نگفته زیدون قائم، زید را نمیگن مسندان الیه، قائم را هم نمیگن مسند. بعد از گفتن اون میشد مسندانده، این میشد مسند. متصف بودن یه مسئله ایست، مسندان الیه بودن مسندان الیه یعنی چیزی که چیزی را به اون نسبت داده ای.
حتما باید کلامی باشه.
بله حتما کلامی باشه. اسناد یعنی نسبت دادن چیزی به چیزی دیگر، این معنای اسناد. وقت مسندالی هم بله زید الان در خارج ایستاده، اینجا زید هست، مسندالی بهش گفتنه میشه، قیامم هست، مسند بهش گفتنه میشه. بعد از اینکه گفتی زیدون قائم، حتی دروغکی هم بگی زیدون قائم، اینجا زید میشود مسندالی، قائم میشود مسند. سپس مقدم کرد احوال اسناد را بر احوال مسند الیه و مسند با تأخر نسبت از اون طرفین، طرفین یعنی مسند الیه و مسند. چرا این کار را کرد؟ قدم به این علت، لعند میگه به جهت این که بحث ما در علم معانی، انما اون بحث از احوال اون لفظی که موصوف است به بودنیش مسند الیه، موصوف است به بودنیش مسند، ولذا اصلا بحث ما میگه مسند الیه به لفظ زید میگیم ما در اینجا، درسته در عالم معنا خود شخص خارجی زید، ولی در اصطلاح که بحث میکنیم مسند الیه را حذف میکنیم، ذکر میکنیم، مقدم میکنیم، مؤخر میکنیم، اینها مال مسند الیه هستن، لفظی هستن، ولذا کلام باید باشد تا اصلا مسند و مسند الیه به وجود بیاد. مسند و مسند الیه لفظی یعنی ها تأخر، یعنی اول باید مسند الیه باشه، زید باشه، زید خارجی، بعد مسند باشه، قیام باشه، بعد نسبت تحقق پیدا کنه.
هم در خارج مقدمه هم تحقیبه؟
بله
هم در خارج مقدمه؟
در خارج بله، و در از ناحیه وضع و امثال استعمال هم همین جوریه.
یه وجود علمی که نظر بگیریم،
بله
وجود علمی اطلاق مقدمه
نه، اینش رو ببینید، یک مرتبه وجود واقعی رو ما میگیم اصلا با قطع نظر از گفتن، شخص خارجی زید، وجود خود قیام، مفهوم قیام دیگه هست، وقت ما برداریم قیام رو به زید نسبت بدیم با گفتن، اینجا مادامی که نگفته زیدون قائم، اینجا زید هست، قیام هم هست، اسناد نیست، زید را مسندان له نمیگن، شخص زید را قائم را مسند میگه. بعد از این که شما گفتید زیدون قائم، اینجا یک لفظ زید است، یک معنای زید، یک لفظ قائم است، یک معنای قائم. اینجا شما لفظ زید عنوان مسند الیه پیدا میکنه، خود زید خارجی هم عنوان مسند الیه پیدا میکنه، در واقع مسند الیه واقعی همون زید خارجی، این لفظش آینه اونه، اون نشان میده، ولذا ما به لفظ زیدم میگیم مسندون الیه، به شخص خارجی زیدم میگیم مسندون الیه، بعد از نسبت دادن، نسبت دادن قیام به زید و گفتن زید، به معنای قائمم میگیم مسند، به لفظ قائمم میگیم مسند. حالا در اینجا ذات میخواد متصف بشود به مسندون الیه بوده، شخص خارجی، لفظ زید مخاط متصف بشود به مسندون له بودن، این باید اول اسناد صورت بگیره تا این اتصافو حاصل بشه. اینجا هم بحث ما در رابطه با لفظ مسندون له، یعنی از احوال لفظ مسندون له بحث میکنیم، از احوال لفظ مسند بحث میکنیم، منتها بعد از اینکه عنوان مسندون لهی پیدا کردن، عنوان مسندی پیدا کردن، کاری با زید خارجی ما نداره، کاری با قیام خارجیش نداری. و هذا الوصف، بله، لأن البحث در علم المعانی انما اون بحث از احوال لفظیست که موصوفش، لفظیست که موصوف است به بودنی او مسندون الیه یا مسند. و این وصف هم، وصف یعنی مسند، عنوان مسندون لیهی، عنوان مسند، و این وصف هم انما تحقق پیدا می کند بعد از اسناد. اول بایستی زید بزنی تا خودت عنوان ضاربه داشته باشی، زیدم عنوان مضروبه داشته باشی. قبل از زدن نه به تو میگن ضارب، نه به زید میگن مضروب. اینجا هم اول بایستی قیام را به زید نسبت بدهی تا اینکه زید عنوانه، یعنی لفظ زید ها عنوان مسندون لیهی پیدا کنه، قائمم عنوان مسندی پیدا کنه. معناشانم همینجور. و اون چه که متقدم است بر نسبت، انما او ذات طرفینه، ذات طرفین در معنا شخص زید، مفهوم قیام، در لفظم لفظ زید و لفظ چیه؟ قائم. میگه اون چی که مقدم است بر اسناد ذات طرفه، نه چیزی که عنوان مسند الیهی داره، نه چیزی که عنوان مسندی داره. ولا بحث لنا عنها، و بحثی برای ما از ذات طرفه نیست. ذات طرفه یعنی چیزی که مصداق است برای مسندون الیه، چیزی که مصداق است برای مسند با قطع نظر از این که عنوان چیه، مسند و مسندون الیهی داشته باشد.
بالا که گفت ان طرفین، منظور طرفین مصداق و مسندون الیهی که نباید باشه، که همون ذات باشه دیگه، چون بعدش که نمیتونه.
اون دو طرفین که گفت، منظور که از طرفین یعنی مسند و مسندون الیهی دیگه، اسم این را نیاورد که چه باشه ها. همین زید آخه در مثل زیدون قائم، زید را میگیم مسندون الیه، قائم را میگیم مسندون الیه. میگیم اول بایستی زید باشه، قیام باشه، قیام به زید نسبت بدی، لفظ زیدم همچنین اول هست، لفظ قائمم اول هست، تا معنای قائم را با لفظ قائم نسبت میدی به معنای لفظ زید. ولذا در اینجا هم معنای زید، لفظ زید است، هم خودش جلوتر، هم مفهومی برای قائم هست، هم لفظ قائم هست جلوتر، و اونو بایستی به این نسبت بدی. منظور از طرف این درجه هم مسند و مسندون لیه، منتها این توجهی به این نداره که مثلا حالا عنوان مسند و مسندون لیهی دارد یا نه. میگه بله زید مسندون لیه، زید جلوتر بود از زید، قائم مسند از قائم جلوتر بوده از اسناد، پس از احوال مسند و مسندون الیه بحث کن. این میگه اون وقت اونا بودند و اسناد نبود، اونا نه اون مسند بود نه مسندون الیه بود. ما از احوال لفظی بحث میکنیم که عنوان مسندون الیهی داره، از احوال لفظی بحث میکنیم که عنوان مسندی داره. لفظ زید متصف شدنش به عنوان مسندون الیه، لفظ قائم همچنین معناش متصف شدنش به عنوان مسند، این بعد از اسناد، قبل از اسناد این عنوان ها رو اینا نداشتن.
به این کلمه ظاهرن این چیز اضافه میکنیم که از دقیق این تعارض و برطرف چیز دیگران.
نه اون مستشکل ظاهره نباید بگرد، اون همین واقعا میگه، اینم در واقع آمده میگه اشتباه میکنی این سوال رو میکنی، اشتباه میکنی این اشکال رو میکنی.
این مقدم کرد مقدم در احوال اصناد به این داری که
نه اون در تعبیر اینجوریه، میگه زید مگر مسند الیه نیست چرا، قائم مگر مسند نیست چرا، زید و قائم جلوتر است یا اسناد بگیم زید و قائم، وقت مغالطه میکنه، میگه پس مسند الیه جلوتر از اسناد، مسند جلوتر از اسناد. میگیم نه خیر، اونی که مقدمه است مسند و مسند الیه نیست، لفظ زیده، لفظ قائمه، اینا مسند و مسند الیه نیست، اون چه که مقدمه است ذات طرفینه و بحث ما در ذات طرفینه، بحث ما در لفظی است که الان عنوان مسند الیه داره، الان عنوان مسندی داره، همچه لفظی که الان این عنوانها را داشته باشد این بعد از اسناد نه قبل. بحث
احوال اسناد چرا تو بعد علم معانی بحث میشه؟ از احوال لفظ مگه؟
قبلا اینو گفتیم اگر یادتون باشه، گفتیم احوال اسناد، اسناد از احوال لفظ، از احوال لفظ که شد پس احوال اسناد مع الواسطه از احوال لفظ در میاد، اونجا اگر یادتون باشه قبلا یادتون هست که گفتم. خب بعدش دارد به این که تمام شد دارید. لا شک ان قصد المخبر ای من یکون به صدد الاخبار والاعلام و الا فالجمله الاسم و الا فالجمله الخبریه كثيرا ما تورد لاغراض اخر غیر افاده الحكم او لازمه. مثل التحسر و التحزن في قوله تعالى، مثلا مرفوع میخوانیم خبر مبتدای محذوف بشه، و ذالک مثل تحسر و تحسن تا آخر. فی قوله تعالی حکایتن عن امرأت عمران رب انی وضعتها انثا و ما اشبه ذالک به خبرهی متعلق به قصد افادت المخاطب خبر و انه اما الحکم مفعول الافاده او کونه ای کون المخبئه عالما به ای بالحکم، و المراد بالحکم هنا وقوع النسبه اولا وقوعها. بله بله او کونه ای کون المخبئه عالما به ای بالحکم تا آخر. یه اصطلاح فائده خبر لازم فائده بعدن میاد، حالا اجمالشه، حالا اینجا تعبیر حکم و لازم حکم این سر راست، اون فائده خبر لازم فائده بعدن میاد. حالا در جا از ایدون حکم بود مجیع از برای زید، یعنی آمدن زید، در جا از ایدون حکمش ثبوت مجیع از برای زید، وقوع نسبت لا وقوع نسبت، وقوع نسبت در کلام ایجابی، جا از اید عدم وقوعشم، سلب مجیع از زید در مثل ما جا از ایدون. حکم همون نسبت سلبی یا اینجا لازم و حکم، منظور از لازم و حکم علم متکلم است با اون حکم، یعنی شما که میگی جا زید حکم خبر آمدن زیده، توی متکلمم علم داری به آمدن زید، علم داری با آمدن زید، یعنی مثلا حالا میدانی که زید آمده و پامیشی میگی جو هست. مجیع زید یعنی ثبوت مجیع برای زید حکم خبر. علم توی متکلم بی این ثبوت مجیع برای زید، اینو میگیم لازم الحکم. شد حال بعضی اوقات متکلم کلام خبری را به کار میبره، قرضش این است که حکم این خبر را به مخاطب تفهیم کنه و به مخاطب اطلاع بده، یعنی مخاطب را آگاه بسازد از حکم خبر. اون نمیداند که زید آمده، میگی جا زید، برای این که به اون بفهمانی که زید آمده. اینجا غرض است کلام خبری افاده کردن به مخاطب است. افاده کردن یعنی فائده رساندن به او، تفهیم کردن به او. افاده کردن به مخاطب است حکم خبر را، او را میخوای از مجیء زید مطلع بسازی. گاهی غرض از خبر اینه، گاهی اوقات مخاطب ای بسا میداند که زید آمده، یعنی حکم برای مخاطب معلومه، ولی این مخاطب نمیداند که توی متکلم هم مطلعی از این حکم، تو هم میدانی که زید آمده، اینو نمیدانی. شما در اینجا هم به همچه مخاطبی میگی جا زید، مخاطبی که از آمدن زید اطلاع داره ولی نمیداند که تو هم اطلاع داری. تو با گفتن جا زید نمیخوای به مخاطب بفهمانی که زید آمده، چون میدانی که او میداند، بلکه با گفتن این کلام خبری میخوای به مخاطب بفهمانی که من هم از مجیء زید مطلعم، من هم از مجیء زید مطلعم. پس غرض از القاء کلام خبر گاهی این است که متکلم به مخاطب میخواد حکم خبر را تفهیم کنه، گاهی اوقات غرضش از کلام خبری این است که علم خودش را به اون حکم به مخاطب تفهیم کنه و به او بگه که بله من هم مطلعم که زید آمده. خب این هر دو خبره، جو از زید بگید قرارت این باشد که به مخاطب بفهمانی زید آمده، این یقیناً خبر. جو از زید بگید قرارت این است که به مخاطب بفهمانی که من هم مطلعم از آمدن زید، اینم یقیناً خبر. بگید گاهی اوقات متکلم کلام خبری را به کار میبره، ولی قرضش نه اولیه نه دومی، بلکه قرضش چیز دیگره. اصلا ای بسا در اون صورت این کلام خبری اسمش خبر باشه، خودش در واقع خبر نباشه. مثل چی؟ مثلا گاهی اوقات متکلم کلام خبری رو به کار میبرد برای اظهار ناراحتی، نه اینکه به طرف بخواد بگرد این قضیه این مطلب را بدان بفهم، نه میدانی که او میدانه، و همچنین نمیخوای به طرف بگی من از این قضیه مطلعم، چون او میداند که تو هم مطلعی، بلکه غرضت از کاربرد این کلام خبری یک چیز دیگریه. مثل آیه شریفه اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثا. در این آیه 35 و 36 از آل عمران این تکه هست که رب انی وضعتها انثا. اون ربش تعبیر ندایی انشا سستن اون کاری نداره، میماند وضعتها انثاش. مادر حضرت مریم دلش پسر میخواست، دلش میخواست یه پسری داشته باشه. اون زمان هم پسر برای پدر مادر ارزش زیادی داشت، چون در پیری به دادشان میرسید. خب سابقا برنامه این بود، خب هر کسی در جوانی کار میکرد و یواش یواش پیر میشد دیگه از کار میافتاد و بعد اولادش پسرش مثلا ازدواج میکرد، زن و بچه داشت، پدر مادر را نگه میداشت تا آخر عمرو. این حرف نوع بشر هم همینجور بود، الان هم هست. خب پدر مادر دلشان میخواد که در جوانی خب کار بکنند و در پیری هم اولاد اینا را نگه بدن. ولی دختر نوعا اینگونه نبوده، چون دخترها نوعا ازدواج میکردن میرفتند و دیگه اونم نمیتونست که پدر مادر خود را ببرد پیش شوهر خودش نگهداری بکنه، لذا عمدتا نگهداری مال پسرها بوده. خرج پدر مادر را پسرها میدادن وقت پیری، ولذا ارزش پسر زیاد بود برای پدر مادر و امید اونها در ظاهر به همین پسرهای خودشون. به خلاف الان که دیگه زنکه هنوز نرسیده، اول میگهد بایستی یه خانه مستقل جدا برای ما بگیری که مبادا چشمم به این پدر شوهر بیفتد و این مادر شوهر بیفتد. از اول شرط میکنن که اینا نباید. اون بیچاره هم خب تا آخرم که هست الان اولاد تا پدر نمرده همینجور از او پول میگیرن، نشده برگردن. بعضی اوقات هم میدهم ولی نوعا اینجور نیست، تا دم مرگ میبینی از پدر پول میگیری. خودش هم همه چیز داره خیلی ها، ولی برنامه این شده. الان هم زمان جاهلیته، هیچ فرقی نکرده، اون تا جاهلیت فرق میکنه. در یک زمان جاهلیت اون شکلی بوده، در زمان دیگه اون شکلی. الان طرز مد جدید جاهلیت این زمان مد عوض میشد، در همه چیز عوض میشد. الان ولی دو الان نوعا نه پسر حاضر است پدر مادر را نگه داره و نه هم زنکه. خب حال اینم الان یا حال دلش میخواست که یک پسری داشتی، حامله بود و دلش هم میخواست پسر داشته باشه. و که انه مطمئنم بود یا اینجوری که این بچه پسر پاشد نذر کرد. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرر، این بچه‌ای که تو شکمه، بچه‌ی پسر، این را نذر کردم برای تو که تحریرش بکنه. اون زمانام این بوده، بعضی اوقات بعضیا می‌دیدی پسر خود را تحریر میکرد و نذر میکرد برای بیت المقدس، اونجا برد خادم اونجا باشه، خدام حرم الان هست اونجا، هم خدام اون از خدام بیت المقدس باشه. نذر میکردن دو دیگه کاری با پسر نداشتن، میرفت اونجا برای اونجا میشد. اینم نذر کرد که یه پسر خود، این پسر که بیاد انشاءالله که میاد بعد از خدام اونجا باشه. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرر، تحریر یعنی آزاد کنم برای اونجا، نتیجتا قرار بدم برای اونجا. خب به امید پسر نشسته بود. خب وقت وضع هم رسید و بچه به دنیا آمد و دیدن دختر این ناراحت شد. در مقام اظهار ناراحتی و حسرت گفت رب به انی ندرت، بله گفت رب به انی وضعتها انثا، خداوند این که دختر در آمد، ما به انتظار پسر نشسته بودیم. حالا این که میگد وضعتها انثا، غرضش این است که حکم خبر را به خداوند تفهیم کنه. خب خداوند به همه چیز آگاهه، قصدش این است که به خداوند بگد که منم میدانم این دختره، این را هم خداوند میدانه. اینجا یقیناً قرار متکلم نه اولیست نه دوم، بلکه اون چی که باعث شده این کلام به کار برده بشد اظهار ناراحتی و حسرت خوردن بر این از این بچه پسر نشد دختر شد. خب حالا در اینجا کلام خبری القا شده ولی قرض از اون نه اولی نه دومی. خب حالا در اینجا آمده اینه بگه کلمه مخبر که هست، گاهی اوقات مخبر میگیم به کسی که تکلم میکند به کلام خبری، گاهی اوقات مخبر میگیم، منظور از مخبر یعنی کسی که میخواد خبر بدهد به طرف مقابل. آخه این انی وضعتها انثا اصلا خبر نیست، در واقع تعبیر تعبیر خبریه، معنا معنای انشائی است، در واقع اظهار ناراحتی معنای انشائیه، با تعبیر خبری معنای انشائی به وجود آمده. این مسئله حالا مطرح میشه که اصلا وضعتها انثا را که به کار برده غرضش خبر دادن نیست، بلکه غرضش اظهار ناراحتیه و در واقع اون معنا معنای انشائیه. جای این سوال است که آیا وضعتها از خبریت در آمده انشا شده یا الانم که الان خبره؟ ایدک الله که میگی اصلش خبر بود، الان چی اومد؟ انشاست. آیا این وضعتها انثا هم در همچه فرضی از خبریت در آمده انشا شده یا به خبریتش باقیه؟ یک سؤال. سؤال دوم این است که آیا این تعبیر مجاز است یا این حقیقته؟ چون حقیقت لفظی است که در خود موضوع لا استعمال شده باشد، مجاز اون لفظی است که استعمال شده باشد در غیر موضوع ده، با بوده علاقه، با قرینه، اونه میگه مجاز. حالا اینجا این وضعتها انثا در معنای خبری استعمال شده یا در معنای انشائی استعمال شده که نتیجه این بشود که ببینیم آیا این خبر است یا انشائی مسئله، حقیقت است یا مجاز مسئله دیگه. خود تفتازانی صفحش بگذارید، صفحه 369 اونجا عبارتی میخوانیم که تفتازانی اینا رو مجاز مخواد بدانه، اینجا طیقت نیست، نتیجتا بر طبق گفته ایشون از خبریت هم در میان میشن انشاء. 369 در این مختصرهای این چاپ اونجا در مجاز مرکب که بحث می شود تفتازانی میاد در 369 اینجوری دارد: خطیب قزوینی میگه مجاز مرکب فقط در استعاره پیاده می شود، در مرسل ما نداریم مجاز مرسل مرکبشون، میگه نداریم. خطیب تفتازانی میگه نداریم. عبارت تفتازانی فقط عبارتش میخوانیم اونجا دارد: و فی تخصیص المجاز المرکب بالاستعاره نظر لانه کما ان المفردات موضوعه به حسب الشخص فالمرکبات موضوعه به حسب النوع فاذا استعمل المرکب فی غیر ما بود اله فلابد ان یکون دالکه به علاقتن فا امکانت یل مشابهت ها یه زمینشن ها مشابهه خبر کند فا امکانت یل مشابهت ها فاستعارتن و الا فغیر استعارتن و هو کثیرون فی الکلام کلجمل الخبریت التي لم تستعمل فی الاخبار لم تستعمل فی الخطبه. این حرف تفتازانی رو شما بدیدید، ایشون اینا رو حقیقت نمیدانه، مجاز میدانه، و یکی هم حساب کنید اصلا خبر نمیداند بلکه انشاء میدانه. این اونجا انشاءالله بحثش خواهد آمد. حالا عبارت ما تا اینجا تطبیق بکنیم، ببینیم تا کجا میرسیم. شکی نیست در این که قصد مخبر، مراد از مخبر کی باشد؟ آیا یعنی کسی که تلفظ میکند به جمله خبریه، ولو این که در مقام خبر دادنم نیست، منظور اونه، یا مراد از مخبر یعنی کسی که خبر میدهد به معنای لغوی؟ مخبر یعنی خبر دهنده. ایشون میگه مخبر به معنای لغوی یعنی خبر دهنده. نظام میگه یعنی کسی که میباشد به صدد خبر دادن و اعلام. اعلام یعنی مخاطب را میخواهد مطلع بسازد از یک چیز، از یک حکم. ای من یکونو به صدد الاخبار و الاعلام و الا. میگه به این که آخه اینجا میگه لا شک ان قصد المخبر به خبرهی افادت المخاطبه اما الحکم او کونه عالما به. غرض یکی از این. حالا میگه که مراد از مخبر در اینجا که میگه قرضش یکی از این دوست، مراد از مخبر یعنی کسی که خبر میده ها، نه کسی که تلفظ میکند به جمله خبریه، ولو این که در مقام خبر دادن نیست بلکه در مقام انشاء یک معناییه. نخیر، مخبر یعنی خبر دهنده. خبر دهنده است که قرضش یا افاده حکمه یا افاده لازم حکمه و الا. اگر چنانچه مخبر به این معنا نگیری بلکه مراد از مخبر یعنی کسی که تلفظ می کند به جمله خبریه، اون دیگه اینجور نیست که غرضش همیشه یا افاده حکم باشد یا افاده علم به حکم باشد، که اسم علم به حکم را میگن لازم الحکم و لازم الفائده. و الا اگر غرض از مخبر این نباشد، پس جمله خبریه کثیرن ما یعنی خیلی، کثیرن ما را معنا نکنید بیشتر اوقات، نه یعنی خیلی، ولو این که ممکنه جمله خبریه استعمالش در معنای خبری بیشتر از این معانی غیر خبریه باشد، ولی خب استعمالش در معانی غیر خبری هم کم نیست، زیاده، خیلی هم زیاده. پس کثیر ما یعنی خیلی زیاد، نه این که معناش این باشد بیشتر. کثیر ما یعنی خیلی از اوقات تورد و اون جمله خبریه ایراد میشه، ایراد میشه یعنی به کار برده میشه، استعمال میشه برای یک اغراض دیگری غیر از اون دو غرضی که مصنف در متن آورده. اون دو غرض چیه؟ افاده حکم و افاده لازم حکم. لازم حکم یعنی عالم بودن متکلم به حکم خبری که میدهد. مثل چی؟ کلام خبری استعمال بشود برای اغراض دیگر. اغراض دیگر مثل چی؟ مثال برای اغراض دیگر میگه مانند حسرت خوردن و محزون شدن در قوله تعالی حکایتن عن امرأت عمران مادر حضرت مریم رب انی وضعتها انثا. وضعتها انثا حالا کلام خبری است، ولی غرض از اون اظهار ناراحتیه، نه خبر دادن باشد. ناراحت بود که این چرا دختر، ولی دختر استثنائی بود و به قول اون شاعر که شاعری در مت کسی قصیده گفته در یکی از اون ابیات قصیده نسبت به مادر اون ممدوح میگرد این شعر را گفته: ولو کان النساء کمثل هادی لفضلت النساء علی الرجال. میگه اگر تمام زنها مثل این بود، اون وقت دیگه برد با زنها بود. بایستی میگفتیم المرأة خیر من الرجل، ولی قضیه متاسفانه اونجور نیست و خودت به این دیوار بزنی به اون دیوار بزنی عکس قضیه. خب بعدش میگه به این که مثل تحسر و تحزن در این آیه شریفه و ما اشبه این تحسر و تحزن قرارهای دیگری هم هست. جواهر اگر نگاه بکنید حدود 10 قرض از اینا ذکر کرده، کتابای دیگه هم ذکر کردن، مثل اظهار ضعف در آیه شریفه حکایتا عن زکریا علیه السلام. اونجا حضرت زکریا خطاب به خداوند: رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. حالا حضرت زکریا میگه خداوند استخوان از من سوس شده، یعنی استخوان هم سوس شده. و اشتعل الرأس شیبا، اشتعل معنی لغویش شعله ور شدن، ولی مجازن مراد سفید شدن، ابیض. و اشتعل الرأس شیبا، اشتعل الرأس چرا گفته سر سفید میشد یا موی سر؟ موی سر. چرا میگه سر؟ به چه حساب گفته سر؟ انتخاب رأس بر موی سر چه باشد؟ سفید شدن مال موس نسبت به خود سر داده. میگن بله این اشاره است به این که کل موی سر هم سفید شد. اگر نصفش سفید شده باشه یا بعضی از موهاش سفید شده باشه، بگی سرم سفید شده غلطه، بگی اشتعل الرأس درست نیست. اگر همه سفید شده اون وقت گفته میشه و اشتعل الرأس. نه اگه مردم پی در پی میگن، مردم نمیفهم، یعنی علکی میگن، از روی حساب حرف نمیزنه. آخه شنیده این بلغا مجاز به کار میبرن، ما هم دیده این مجاز به کار میبرن و میگیم سرفیین چنین میکنن، منم پاشم همین کار را بکنم. نگو که کار اون از روی حکمتی بوده، از روی علتی بوده، مقتضی داشته. من ندنگیست کارهای من، استعمال اکثر مردم از این بابی فایده نداره. اگر همه موی سرسفید شده حق داری بگشته علاز رس و شید. اگر بعض موسفید شده اینجا حق نداری، میگن اشتباهه، یعنی بی خوده. حالا اونجا که به خداوند اینجور عرض میکنه، نمیخواد به خداوند خدا را مطلع بسازد برای این که موی من سفید شده، یا مطلع بسازد که من هم میدانم موهای من سفید شده. قرض هیچ چک از این ها نیست، بلکه قرض از این اظهار ضعف. اظهار ضعف هم معنای انشائیه. به خدا هیچ وقت ما خبر نمیدیم، هیچ بشری به خداوند خبر نمیده، مگر اینکه خدا رو نشناخته باشه. ولی نه، اونجا عرض کردم اونی که خدا رو شناخته و حرف میزنه باش، این در مقام اطلاع دادن به خداوند نیست. حال خودش میخواد اظهار کند که بلکه او لطفی کنه، توجهی بکنه، رحمی بکنه، امثال باشه. نه اینکه میخواد بو اطلاع بده آه من گرست نه، اما اگر نمیدانی متوجه باشی بشقاب قضا برای ما بده. اطلاع از کردن کسی که نشناخته باشه این حرف میزنه از اشتباه کرده دیگه، کلام خبری را به کار برده، اون را مراده کرده ولی کارش اشتباه، یعنی خیال میکند اون نمیداند و این کلام را به کار میبرد. اگر میدانست به کار نمیبرد به این من. نه، خود اصلا اظهار ضعف، اظهار ناراحتی، اعتراض کردن، محکوم کردن، با نمیشید مگر میگی فلان رو ما محکوم میکنیم، این محکوم کردن معنای این شد. اظهار ضعف معنای انشائی. با گفتن این کلام شما اظهار این معنا را کرد، نه اینکه خبر میدهی از ضعف خودت. میخوای اظهار بکنی این معنی. اظهار نفرت. یه مثلا خبر میدی که من از این خوشم نمیاد، اون یه مثلا خبر طرف نمیدی، ولی یه مرتبه اظهار نفرت میکنی از اون. یعنی اون میدانه، همه مردم میدانن که از اون بدت میاد، ولی گفتن این معنا که من از این آدم متنفرم، این معنا انشائیه.
لازمه معنا،
بله
لازمه معنا
عرض کردم، اون این معنای انشائی غیر از اون خودش با گفتن این میخوای یک معنای را ایجاد بکنی که قبل از گفتن این نبود. ولذا وقتی که گفتیم من از این شخص متنفرم، فورا اونم اعتراض میکنه که چرا این حرف زد. ولی اون که میداند، همه میدانند که، لذا پانه میشه میگه چرا متنفر، میگه چرا اینو گفتی. این گفتن معنی انشائی داره در اینجا، نه اینکه خبر از نفرت خودت.
این که این لازمه رو با خبر دادن از
نه، این مخاطب بگه که این ظاهر این کلام این است که متکلم اگر در مقام خبر دادن باشد، یا بایستی غرضش اولی باشد یا غرضش دومی باشد. گاهی اوقات هیچ یک از اون دو غرضش نیست. اینجا اصلا کلامش برای خبر دادن نیامده، جمله خبریه به کار برده، غرض خبر دادن نیست. اون وقت برای یک غرض دیگری به کار برده، نتیجتا اون غرض هم معانی انشائیه در میان، معانی انشائیه. یک حرفی میزنی در مقام توبیخ داره، یک حرفی میزنی میخوای با این آبروش ببری، اونم معنای انشائیه، بردن آبروی طرف با گفتن این حرف، اونم معنای انشائیه. نگفته بودی آبروش نه، البته یه مرتبه خبر میدی اون آبروش میره، یه مسئله، یه مرتبه میخوایی رو مفتزه بکنی در بین مردم، قصدت اینه، با گفتن این کلام میخوایی این کار را به وجود بیاری، نه اینکه خبر از کارهای بد او بدی. اون وقت لازمش این بشود که اون مفتزه بشه، اون نه. این را میگه ای بسا مردم هم اطلاع از اوضاع او داره، ولی برای اینکه او را تو مردم باز بیشتر خلاصه خجالتش بدی، چیزهای دیگهش بکنی، خلاصه معنای انشائی، آبروش ببری، حیثیتش ببری، امثال ذلک، این میشه معنای انشائی. با گفتن این حاصل میشه ولو مردم هم از او اطلاعی داشته باشه، یا توبیخ اصلا. بعضی وقت یک کسی یک کاری کرده، هم میدونه این کار رو کرده، تو در مقام توبیخ میگی تو بودی که این کار رو کرد، میخوای با این، یا تو چرا این کار رو کردی، یا حالا اون چرا این کار رو کردی، باز اون میشه کلام انشائی، چیز استفهام. ولی بعضی اوقات میگی ها فلان کس تو این کار رو کردی، در مقام توبیخش میگی فلانی تو نماز نمیخوانی، میخوای توبیخش بکنی، نه اینکه میخوای خبر بدی. این توبیخ هم باز معنای انشائیه. اونجوریست منتها عرض کردن در مثل اینجا که استعمال می شود، آیا اینا به حساب خبر میخوان بگذارن؟ آخه اینا میگن به این که بله خبر اصل در خبر، میگن اصل در خبر این است که برای یکی از اون دو غرض بیاد، اصل در خبر این است که برای یکی از اون دو غرض بیاد، ولی گاهی اوقات برای معانی دیگرم میاد. اون وقت نسبت به این دو کلام رو میگن خبر، نسبت به معانی دیگر، اون معانی دیگر معانی انشائی هست. میخوایم ببینیم آیا با فرض این که کلام خبری به کار برده شده و هیچ یک از این دو غرض منظور نیست، بلکه غرض یک چیز دیگری است که اون معنای انشائیه، آیا این کلام خبری بعد از این که برای او به کار برده شده الان دیگه بهش نباید بگیم خبر، یا خبر میشود که مثل وفقک الله میشود که برای دعا استعمال میشه، الان دیگه وفقک الله را نمیگن خبر، میگن انشاست. آیا این وضعتها انسان همین جوری یا نه؟ وفقک الله مجاز خبر برای معنای انشایی به کار برده شد. وضعتها انسا آخه دو احتمال است در اینجا. یک کسی بگه متکلم برداشته وضعتها انسا را در معنای خبری استعمال کرده، ولی غرض اون معنی خبری نیست، بلکه غرض معنای انشائیه. در حال اونایی هم که اصول و کفایه و اینا خواندن، این مسئله در اونجا هم میاد نسبت به امر و اینا. امر گاهی اوقات استعمال میشود برای اینکه متکلم از مخاطب چیزی میخواد و میخواد بگه که این حتما انجام بده، حق نداری ترک بکنی. خب اینجا هم مثلا حقیقت، ولی گاهی اوقات متکلم صیغه امر به کار میبرد برای اغراض دیگری، نه اینکه به مخاطب میخواد دستور بدهد که این کار را بکن، نه برای غرض دیگری به کار میبرد. 10-12 تا در جواهر مثل که 17-18 تا یا 12 تا چقدر معنا ذکر کرده بود برای امر، اینجا هم ذکر میکنه. حالا در اینجا اختلاف است در این که آیا امر در اون معانی دیگر غیر از اون معنای حقیقی موضوع لهش که نسبت به بقیه به کار برده میشد امر به کار برده شده، موضوع لهش منظور نیست، معنای دیگری منظوره، آیا این امر مجاز است یا حقیقت؟ در بلاغت نوعا اینه، میگن مجاز. اصولیین البته در بین اینها ممکنه باشد، منتهی اصولیین متأخر بالخصوص صاحب کفایه و ای بسا بعد از اون میگن نه خیر، اینا میگن امر دائما در معنای حقیقی خودش استعمال میشه و حقیقت هم هست، مجاز نیست. دائی ها مختلف، دائی گاهی اوقات این است که واقعا اون طرف باید این کار انجام بده، به این منظور به کار میبره صیغه امر در معنای خودش. گاهی اوقات نه، دائی چیز دیگره، یعنی امر در موضوع لهش به کار برده شده، منتها دائی این نیست که از طرف میخوای این کار رو حتما انجام بده، بلکه دائی چیز دیگره. اینا میگن مستعملون فی موضوع له همیشه برای امر. دائی استعمال لفظ در موضوع له فرق میکنه. گاهی اوقات دائی این است که اون چیز را از اون میخوای حتما انجام بده، گاهی اوقات دائی چیزی دیگره. اون وقت از اون طرف هم میام بگم بله لفظ اگر در موضوع اون ده استعمال بشود حقیقته، ولو این که دائی چیز دیگری باشه. ولذا خیلی هم میگن امر در تمام معانی که استعمال میشه حقیقته، اصلا مجاز نیست. امر را در دعا استعمال بکنی میگن حقیقته، دعا که موضوع اون ده صیغه امر نیست. صیغه امر میگن وضع شده است برای طلب از طرف مقابل با الزام، حالا الزام را وضعش آورده یا اون مطلب خارجی آورده، علی ای حال توی امر الزام خوابید. استعلا بعضی هم شرط میکنن، علو را بعضی ها شرط میکنن. حالا امر موضوع اندهش یک معنی خاصی، گاهی متکلم امر را استعمال میکند قرارش همین موضوع انده هست و طرف هم بایستی این را انجام بدهد، مثلا گاهی اوقات در این استعمال کرده ولی قرار چیز دیگره. وقت بعضی هم میگن در هر دو صورت امر حقیقته، اون یکی هم میگن نه در فرض اول حقیقت است، در اون یکی فرض ها مجازه. حالا ما در اینجا هم میگیم صیغه کلام خبری آیا در خود موضوع انده استعمال شده، قرار چیز دیگره، یا نه این صیغه خبری از روی موضوع له برداشته شده در خود اون قرار دیگر استعمال شده. اگر این کار بشه قهرن میشود مجاز، قهرن دیگه از خبریت در میاد، تعبیر انشائی میشه. این با هم دیگه فرق میکنه و اختلاف نظر در اینجا هست، ولی خود تفتازانی گفتیم که میگه بله از مجاز است و نتیجتا از خبریت هم در آمده و انکاری شده. خب و ما اشبه ذلک، مثل این که تا سر این مطلب رسیدیم. و فردا شب به خاطر وفات فردا تحصیله، انشاءالله پس فردا شب و بعدش. و رفقا بعضی ها سوال میکردن برای امتحان مدرسه ها تحصیل میشد یا نه، گفتیم اگر خیلی هم تحصیل بشه دیگه چیزی خوانده نمیشد، فقط یک ساعت شب و میتونن بقیه درس های مدارس که امتحان دارن تحصیل. گفتیم این درس باشد، یعنی میخوانیم انشاءالله، شب هم یک ساعت دیگه، حالا خیلی هم ضربه ای نمیزنه، ولو به عنوان تفریح هم که باشد، خلاصه درس انشاءالله برقرار. فقط فردا شب تحصیل به خاطر وفات، بعدش انشاءالله ادامه.
خبر مهم. 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 خبر مهم.